سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. حکومت ائتلافی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل توافق آتش بس و آزادی گروگان‌ها با گروه حماس را که کابینه امنیتی پیش از این از آن حمایت کرده بود تایید کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. دفتر نتانیاهو روز شنبه اعلام کرد که پس از ساعت‌ها بحث حکومت اسرائیل به تصویب توافق با حماس رأی داد. این تصمیم با وجود مقاومت تعدادی از وزرای جنای راست قابل انتظار بود. جلسه کابینه عمومی اسرائیل که ناوقت روز جمعه آغاز شد تا صبح روز شنبه ادامه یافت. بر اساس توافق بین اسرائیل و حماس آتش بس در غزه روز یک شنبه از ساعت 12:15 بعد از ظهر به وقت محلی عملی می شود. بر اساس گزارش‌ها مسیر ترانزیتی انگور اده بین ولایت پکتیکا و ایالت خیبر پختونخوا پس از مدت‌ها بسته ماندن برای موترها باز شد. مسیر ترانزیتی انگور اده در اعتراض به تصمیم دولت پاکستان مبنی بر اجباری کردن پاسپورت و ویزا برای کسانی که از این مسیر عبور می‌کنند نزدیک به 16 ماست که توسط بزرگان قومی مسدود شده بود. اما یک منبع به رادیو آزادی گفت که این مسیر روز جمعه 28 جدی تنها برای موترها باز شده است. رادیو دیوا مربوط به صدای آمریکا هم گزارش داده که نمایندگان قوم احمدزای وزیر در محل و تاجران گفتند که این مسیر را بازگشایی کردند چون بسته ماندن آن سبب غیر فعال شدن تجارت در محل شده و زندگی و کاربار هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده است. حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی به گونه رسمی در این باره اظهار نظر نکردند. هیئت از حکومت طالبان در ایران به سر می‌برد تا درباره سرنوشت زندانیان افغان در زندان‌های این کشور گفتگو کند. سر محکمه حکومت طالبان روز جمعه 28 جدی در اعلامیه‌ای که در صفحه اکس خود منتشر کرد، اعلام کرد که این هیئت در این سفر دو روزه با مقام‌های ایرانی به شمول مقامات قضایی این کشور درباره بازگرداندن زندانیان افغان به کشورشان، سرنوشت زندانیان محکوم به اعدام و برخی مسائل دیگر گفتگو خواهد کرد. شمار دقیق زندانیان افغان در ایران مشخص نیست، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران در ماه عقرب گفته بود که شمار زیاد از افغانها در زندانهای این کشور زندانیان. شمار از این افغانها به جرایم مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر متهم هستند. سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ است دو هفته پیش به رادیو آزادی گفت که تنها در سال 2024 بیش از 70 افغان در ایران اعدام شدند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید که توافقنامه ای را با کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد حمایت از پناهجویان افغان امضا کرده است. نمایندگی اتحادیه اروپا روز جمعه 28 جدی در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرد گفته که از بجا شدگان داخلی افغانستان و پناهجویان افغان مقیم ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی حمایت خواهد کرد. این بیانیه می‌افزاید که بر اساس این توافقنامه اتحادیه اروپا 36 میلیون یورو برای ارائه حمایت، فرصت‌های زندگی و سایر خدمات اساسی به صدها هزار خانواده بیجا شده، پناهنده و عودت کننده افغان کمک می‌کند. و ولادیمیر پوتین با معذرت و روسیه و ایران یک توافقنامه مشارکتی امضا کردند که همکاری بین دو کشور را برای مواجه شدن با تحریم‌های غرب گسترش می‌دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مسعود پزشکیان امتای ایرانی او این توافقنامه را روز جمعه 28 جدی در جریان سفر پزشکیان به مسکو امضا کردند. این توافقنامه همکاری‌های همه‌جانبه بین دو کشور را از تجارت گرفته تا همکاری‌های نظامی و همچنان در بخش علمی، آموزشی و فرهنگی تقویت میکند. به گفته مسئولان مدت اعتبار این توافقنامه 20 سال است و احتمالاً برای سالهای آینده تمدید خواهد شد. پزشکیان در حال به مسکو سفر می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده قرار است دوشنبه آینده به عنوان رئیس جمهور جدید آمریکا سوگند یاد کند. ترامپ قول داده است که بین اوکراین و روسیه صلح کند، اما موضع سخت در قبال ایران اتخاذ خواهد کرد. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین هر گونه ارتباط میان مراسم تحلیف ترامپ و سفر پزشکیان و مسکو را رد کرد و گفت که این سفر از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. همان گونه که در شروع برنامه گفتم، در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه روز هفتم نشر می شوند. اما پیش از آن یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان می گویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است، آنچه که سازمان عفو بین الملل نیز تایید می کند. این سازمان با نگرانی از آزار و اذیت و بازداشت خسرانه پناهجویان افغان در اسلام آباد از حکومت پاکستان خواسته که پناهجویان بازداشت شده را رها و اخذ اسناد اضافی مانند کارت NOC را لغو کند. حمید حکیمی این موضوع را دنبال کرده است.
سال 2025 ظاهراً آغاز خوبی برای مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان نداشت. برخی مهاجرین افغان در این شهر میگویند که با آغاز سال 2025 پلیس زیر نام الزامیت داشتن کارت NOC ده ها تن آنان را بازداشت و شماری از آنان را اخراج کرد. NOC سند است که افغان ها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزه یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. یکی از مهاجرین افغان در اسلام آباد که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی مدعی شد که برخی مهاجرین افغان حتی با وجود داشتن اسناد هم بازداشت شدند.
از سال نو به این طرف علاوه بر ویزا و پاسپورت یک سند دیگه به نام NOC هم میخواد. او سند هم یگان تا داره یگان تا نداره. با این همی اسناد هم اگر تو اسنادم داشته باشی یگان وقت پلیس میشه که تو را بگیره و ببره. ایتو زیاد شده و زیاد واقع شده که پلیس آمده و می برده.
این مهاجری افغان میگوید که در کنار بازداشت و آزار و اذیت مهاجرین افغان از سوی پلیس پاکستان، این کشور مدت تمدید ویزه های 6 ماهه را بدون کاهش بهای آن به 1 ماه و 1.5 ماه کاهش داده است. این در حال است که سازمان عفو بین الملل هم گفته که سال 2025 برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با ترس و نگرانی آغاز شده است. بخش جنوب آسیای این سازمان روز جمعه 28 جدی در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق نوشته که پلیس پاکستان در سال جدید میلادی حملات شبانه، آزار و اذیت و بازداشت های خسرانه صدها پناهجوی افغان را در اسلام آباد آغاز کرده است. عفو بین الملل از مقام های پاکستان خواسته که افغان های بازداشته را فوراً آزاد و سیاست جدیدی را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مانند NOC برای ماندن در پایتخت می کند نیز لغو کند. به گفته این سازمان، این سند الزامات سنگین دیگری را برای پناهجویان افغان که از قبل در معرض خطر هستند قرار می دهد. پیش از این نیز برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد به رادیو آزادی گفته بودند که از اول سال جاری میلادی به این سو روند بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجرین افغان در برخی مناطق اسلام آباد آغاز شده و برخی از مهاجرین خودشان پس از بازداشت به افغانستان اخراج شدند و خانواده هایشان در اسلام آباد باقی ماندند. بازداشت و تلاشی خانه به خانه مهاجران افغان در کنار دیگر سازمان ها نگرانی برخی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان را به همراه داشت. این نهادها به تاریخ 12 جنوری ملل متحد و دفاتر همکاری آن را به ناکامی در حفاظت از پناهجویان افغان متهم کردند. آمار مشخصی از شماری افغانهای بازداشت و اخراج شده از پاکستان در سال جاری میلادی نشر نشده، اما بر اساس گزارش ها پاکستان که از نوامبر 2023 به این سو روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرده، در ماه جنوری امسال صدها مهاجر افغان را در اسلام آباد بازداشت و شمار زیادی از آنان را اخراج کرده است.
شنیدید که برخی مهاجرین افغان در اسلام آباد پایتخت پاکستان میگویند که با آغاز سال 2025 میلادی دور جدیدی از آزار و اذیت و بازداشت آنان آغاز شده است. در ایران هم وضعیت مهاجرین خوب گزارش نشده است. قمندان پلیس زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که طی یک هفته اخیر نزدیک به 500 مهاجر افغان بدون مدارک اقامت را در این شهر دستگیر کردند. شاپور فلاحی گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی انجام شده است. مهاجران افغان در ایران چی میگویند؟ بیایید که بیشتر در این گزارش همکارم بشنویم.
در ادامه محدودیت ها و دستگیری های مهاجرین افغان در ایران، قمندان پلیس شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده که 436 مهاجر افغان را دستگیر کردند. شاپور فلاحی روز پنجشنبه 16 جنوری بر رسانه های ایرانی از جمله ایرنا گفته که این دستگیری ها در راستای اجرای طرح افزایش سطح امنیت اجتماعی صورت گرفته است و هدف از اجرای این طرح را افزایش احساس امنیت عمومی و جلب رضایت ساکنان زاهدان عنوان کرده است. مهاجران افغان در ایران می گویند که محدودیت ها و دستگیری های آنها هر روز بیشتر می شود و این موضوع زندگی در این کشور را برایشان بسیار دشوار کرده است. عبدالحی نایبی یکی از مهاجرین افغان در سیستان و بلوچستان ایران به رادیو آزادی گفت:
دمیستان کرمان، البته سراسر ایران، سمت سیستان و بلوچستان و همی حوزه کرمان و کرمانشاه دیگه گرفتاری های پی در پی ادامه داره. آزار و اذیت مهاجرین دیگه به شدت ادامه داره، روز به روز شدت میگیره. دیگه کسایی که با ویزه و پاسپورت چیزا میان، اینا هم دیگه بعضی جایی که اینا میتونن کار کنن مو برای فامیل و خانواده شان یک لغمنانی در بیارن و پیدا کنن، بعضی استانها رو معمول خروج کرده نمیتونن اونجا کار کنن.
بیشتر نیست به مهاجران افغان در ولایت کرمان ایران گفته شده بود که باید از درآمدهای خود مالیات پرداخت کنن که در واکنش به این موضوع برخ از مهاجران افغان اعتراض کرده بودند. غلام سخی حیدری یکی دیگر از مهاجران افغان در سیستان و بلوچستان که اخیراً دوستش توسط پلیس ایران دستگیر شده به رادیو آزادی گفت:
زوی سیستان نیست، در همه جای کشور ایران این مشکلات است. دیگه گرفتار همه نمی کسایی که گرفتار میشن روزانه چند هزار نفر رد مرز میشه، امی کلش خیش و قوم و همشهری و هموطن ماست. اسمی کدامش از اوتر ما ببرم؟ همش تندار ماست، افغانی ماست، از کشور ماست. همش به خاطر مشکلاتی و مشکلات و مجبوری در کشور می سفر میکنه که متاسفانه پول قرضداری که تا اینجا رسیده امور به دست نمیاره که باز رد مرز میشه.
برخی از مهاجرین افغان مقیم ایران پیشتر به رادیو آزادی گفته بودند که کارانها ممنوع شده و حسابهای بانکیشان مسدود شده است. درباره ادامه محدودیت ها و دستگیری های مهاجرین افغان در ایران خواستیم با عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان صحبت کنیم، اما وی به سوالات رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. گفتنی است که در روزهای اخیر گزارش های متعدد درباره رفتار نادرست با مهاجرین افغان و افزایش محدودیت ها بر آنها منتشر شده و همچنین این کشور روند اخراج مهاجرین را تسریع کرده است. و تازگی سازمان بین المللی مهاجرت IOM اعلام کرده که از جنوری تا دسامبر سال 2024 بیش از 1,200,000 افغان بدون مدارک شناسایی و ثبت شدند که از ایران به افغانستان برگشتانده شدند. این سازمان روز پنجشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که بیش از 67% این افراد به صورت اجباری به افغانستان بازگردانده شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحتمند باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حقوق اساسی اتباعی یک کشور بالای دولت ها و اینکه شهروندان یک کشور به خصوص در افغانستان از کدام حقوق بهره‌مند می باشند، آیا این حقوق به شکل درست آن تأمین می شود یا خیر، مشکلات و راه حل های آن پرداخته ایم. در این بحث خانم مریم سعیدی استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی ما را همراهی می کند. خب در آغاز خانم سعیدی را به برنامه خوش آمدید می گوییم. خانم سعیدی، اگر لطف کرده توضیح بدین که اتباع یک کشور بالای دولت‌هایشان از کدام حقوق اولیه و اساسی برخوردارند و دولت‌ها تا چه حد مکلف هستند که این همه حقوق اولیه شهروندان خود را تأمین کنند؟
مهمترین حقوق اولیه و اساسی اتباع کشور البته بر اساس قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی، خصوصا اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق اقتصادی و اجتماعی و کنوانسیون حقوق سیاسی و بشری که افغانستان هم تایید تو کنوانسیون ملحق شده و او را امضا کرده، مکلف رعایت مواد مندرج در کنوانسیون به داخل کشور است. تمام اتباع و شهروندان یک کشور از حق امنیت، از حق آموزش و پرورش، حق صحت و سلامت، حق کار، حق آزادی بیان، حق تأمین عدالت اجتماعی، حق مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت و حق آزادی بیان و حق آزاد زیستن، دسترسی داشتن و مستحق بودن از تمام امکانات و سهولت‌های موجود در داخل یک کشور به خاطر رسیدن به پیشرفت و ترقی در داخل او جامعه است. از دیدگاه قوانین اسلامی اگر بیایم بحث بکنیم، الله متعال همه انسان‌ها را صرفاً به دلیل انسان بودنشان حق زندگی کردن را به عنوان محبت الهی، هیچ نوع تبعیض در میان انسان‌ها وجود ندارد. الله متعال خودش در قرآن کریم میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا خلقناکم من ذکر او انثی، راینا ما شما را خلق کردیم از یک زن و مرد، و جعلناکم قبائل لتعارفو، و بعدا شما را قبیله قبیله گشتوندیم تا شما با یک دیگر معرفت آشنایی پیدا بکنید. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها معیار برتری در میان انسان ها تقوا و پرهیزگاری شان، و هیچ نوع تبعیض در میان مردم با یک کشور از لحاظ جنسیت، قومیت، زبان، پول، دارایی و نسب وجود نداره، صرفا معیار برتری در میان انسان ها را تقوا خلق کرده. بحث دیگه در مورد علم و دانش است. حق آموزش و پرورش از مهمترین حق اساسی و بشری یک انسان و مسلمان در داخل یک کشورش می باشه. خود الله متعال در قرآن کریم می فرماید که هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند با یک دیگر برابرند؟ در جای دیگه الله متعال میگه کسایی که صاحب علم و دانش است ما با اونا درجه و کمال بخشیدیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. بحث دیگه حق کار است. کار در اسلام و دست آوردن رزق حلال مهمترین عبادت است. پس دولت ها مکلف هستند که زمینه های کار در بخش های مختلف برای شهروندان فراهم بکنند. در دین اسلام هیچ تبعیض وجود نداره. ما خانم تجارت پیشه مثل خدیجه الکبرا در دین اسلام داریم که با ثروتش اسلام را گسترش شد. ما خانم معلمه، خانم دانشمند، خانم که ده‌ها صحابه شاگردش بوده داریم، حضرت عایشه صدیقه که بیش از 2000 حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روایت کرده. ما خانم پیغمبر داریم که تا در امور سیاسی و پیغمبر اسلام مشورت میداد، زنان با پیغمبر در امور سیاسی بیعت کرده. یعنی زن و اتباع کشورها در داخل یک کشور از دیدگاه قوانین اسلامی هم از حق امنیت، از حق آموزش، از حق کار، از حق آزادی بیان، از حق دسترسی به ساختار اجتماعی و از حق تأمین و عدالت اجتماعی برخوردار هستند. پس کشورهای اسلامی هم با الگو برداری از قوانین اسلامی، از قرآن و سنت، از دوره حکومت پیامبر اسلام در مدینه منوره و در مکه مکرمه و از دوره خلفای راشدین باید اتباع حقوق اساسی اتباع و شهروندان را در کشور تأمین بکن.
خب بیشتر ساکنان افغانستان با کمیت دوباره طالبان در کشور از وضعیت نامناسب حقوق بشری و انسانی در کشور شکایت و نگرانی دارند. چون حکومت طالبان با کمیت دوبارهشان با صدور فرامین دروازه‌های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به دختران و زنان اجازه ندادند تا دروس خود در پوهنتون‌ها دنبال کنند، خب علاوه به این حکومت طالبان زنان و دختران را از کار کردن در بسیاری اداره های دولتی و تمامی اداره های غیر دولتی، تفریگاه ها، ورزشگاه ها و حتی سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی منع کردند و چنانچه اخیراً در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان چهره و صدای زنان نیز عورت خوانده شد که به همین منظور با گذشته بیشتر از 30 سال از حاکمیتشان تا هنوز هیچ کشور طالبان به رسمیت نشناختند. خب به نظر شما با این وضعیت شهروندان افغانستان به خصوص زنان تا چی حد از حقوق اولیه و اساسیشان محروم شدند؟
حالا در افغانستان با گذشت 3 سال از حکمیت، قسمی که همگی ما آگاه هستیم، متاسفانه که نیم از قشر جامعه از مهمترین و اساسی ترین حق اسلامی و بشریشان که حق تعلیم و آموزش است محروم هستند. در دانشگاه ها و مکاتب بسته هست و بیشتر از زنان از دسترسی و کار در زمینه های مختلف محروم هستند. در حال حاضر این نشانگر ایزی هست که نیم از قشر از جامعه به دلیل تبعیض جنسیتی محروم از حق آموزش و پرورش هستند. اوهی سبب سلب مهمترین حقوق اساسی و بشری شهروندان در افغانستان شده است. یکی از نیازهای مبرم و اساسی آموزش و تعلیم زنان در هر جامعه و در هر کشور هست، چون بدون تعلیم، بدون آموزش ما با پیامدهای بسیار جدی اجتماعی و اقتصادی و روانی در آینده مواجه خواهیم شد. امیدوار هستم که وضعیت تغییر بکنه و ما سال آینده شاهد باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای نیم از قشر از جامعه باشه.
بله، اگر از شما بشنویم که حقوق اولیه و اساسی اتباعی یک کشور کدام هستند؟
اتباعی هر کشور در داخل کشور وقت زندگی میکنند تحت حاکمیت ملی یک دولت طبیعتاً که از یک سلسله حقوق و امتیازات برخوردار هستند که دولت ها مکلف به تأمین این حقوق در قالب چارچوب حاکمیتشان هستند بر مبنای اسناد ملی و بین‌المللی که کشورها او را امضا کردند. مهمترین حقوق اساسی که اتباع یک دولت از او برخوردار هست حق تأمین امنیت هست. شهروندان یک کشور باید از امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی و امنیت روحی در داخل یک کشور باید برخوردار باشه. دومین حق اساسی و بشری یک شهروند حق آموزش و تعلیم است. تمام اتباع یک مملکت بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض جنسیتی، نژادی، قومی و زبانی حق دارند از حق آموزش و پرورش برخوردار باشند و دسترسی به امکان و کانونهای آموزشی داشته باشند. سوم، حق صحت و سلامت است. تمام اتباع یک کشور حق دارند که دسترسی به شفاخانه ها، کلینیک ها، ادویه ها و اماکن صحی داشته باشند تا از صحت و سلامت برخوردارش. چهارم، حق کار است. تمام شهروندان یک کشور بر مبنای قوانین ملی و بین‌المللی حق دارند از حق کار برابر مطابق به استعداد و تواناییشان در بخش‌های مختلف بدون در نظر داشت جنسیت، زبان و قومیت برخوردار شوند و در پیشرفت جامعه و کشور سهم داشته باشند. بحث دیگه حق دسترسی به محکمه عادلانه است. تمام اتباع یک دولت حق دارند جهت رسیدگی به دعاویشان، جهت تأمین عدالت اجتماعی به محاکم عادلانه دسترسی داشته باشند. حق دیگه که بسیار زیاد مهم است و هر شهروند و اتباع یک کشور صرفاً به دلیل انسان بودنشان از او برخوردار هستند، حق آزادی هست، خصوصاً آزادی بیان. هر شهروند باید حق داشته باشه که دیدگاه ها، باورها و ایده های خود را، اندیشه های خود را در قالب بیان، در قالب نوشتار و گفتار بر دیگران برسانه و این تبادل افکار و بیان سبب اصلاح و پیشرفت جامعه شد. بحث دیگه بحث برخورداری از حق مشارکت سیاسی است. اتباع هر دولت حق دارد از حق رای دادن و رای گرفتن، از حق مشارکت و سهیم شدن در ساختار قدرت برخوردار باشد. بحث دیگه بحث حقوق اقتصادی است که هر شهروند کشور حق دارد از خود مالکیت خصوصی داشته باشد در بدن کار خودش مزد منصفانه و عادلانه دریافت بکنه، چی زن باشه و چی مرد باشه. پس در کل میتونیم گفته که دولت ها مکلف و تامین امنیت و عرضه خدمات عمومی و تمام شهروندان خودشان در تمام تحت قلمرو و حاکمیتشان بدون در نظر داشت هیچ نوع تبعیض بر مبنای قوانین اسلامی، قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی هست.
خب با توجه به این نکات مهمی که شما از حقوق اساسی و بشری شهروندان یاد کردین و معلومات دادین، از دید شما تا چه حدی همه حقوق مردم در افغانستان تامین شده است؟
متاسفانه محرومیت نیم از قشر یک جامعه و تعداد کثیر از یک جامعه از مهمترین حق اساسی و بشری، یعنی حق آموزش و محدودیت در زمینه حق آزادی بیان و کار، باعث شده که مردم جامعه را با وضعیت دشوار حقوق بشری مواجه کنند. خصوصا زنان با یک آینده نامعلوم و ناروشن روبرو هستند. مشکلات و خشونت های اجتماعی بیشتر شده و از طرف دیگر ما در آینده نزدیک با یک جامعه بی سواد، ناآگاه و بی باور روبرو خواهیم شد که بر آینده افغانستان میتونه صدمه بسیار جدی را وارد بکنه. سوی دیگر مهمترین عامل ما با مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری جامعه ما روز به گونه روز افزون مواجه خواهد شد، چون جامعه بی سواد با جامعه بیکار و ناآگاه روبرو میشه و این مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم هر روز با مشکلات زیاد دست پنجه نرم بکنند و ما در آینده نزدیک با کمبود کادرهای مسلکی خصوصا در بخش تعلیمی و صحی مواجه خواهیم شد. ما امیدوار و ای هستم که در زمینه تغییر ایجاد شود و دولت بیشتر از پیش متوجه مسئله شود و خودم مکلف به تامین حقوق اساسی و بشری تمام اتباعی افغانستان و خصوصا زنان بداند. هرچند مدارس برای دخترها باز است اما دانشگاه ها و مکاتب بسته است. امیدوار هستم که در دانشگاه ها و مکاتب هم باز شود تا تامین حقوق اساسی و بشری زمینه تامین حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را هم فراهم بکنند.
بله. خب عوامل کلیدی عدم دسترسی مردم در افغانستان به حقوق اولیشان کدام است؟ البته از نظر شما.
ما فکر میکنم که یک از مهمترین وسیله تأمین شدن حقوق بنیادی و اساسی مردم مسئولیت پذیرفتن و مکلف شدن دولت در مقابل مردم است، زیرا دولت ها مکلف هستند که در مقابل حاکمیت ملی که از مردم عهد کردین باید حقوق اساسی و شرعی و بنیادیشان را تأمین بکنند. دولت ها مکلف هستند که امنیت را کشور به گونه عمومی از ابعاد مختلفش خصوصا امنیت روانی تامین بکند. تمام شهروندان و اتباع کشور باید از حق آموزش برابر و عادلانه به گونه مساویانه در سراسر کشور باید برخوردار باشند و دسترسی داشته باشند. تمام اتباع شهروندان یک کشور باید از حق آزادی کار و دسترسی داشتن به زمینه های کاری در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی مطابق به توانایی و استعدادشان باید بهره‌مند باشند. دولت ها مکلف هستند که باید زمینه آزادی بیان را از راه های مختلف رسانه های صوتی و تصویری از ابعاد مختلفش بر شهروندانشان جهت تأمین حقوق اساسیشان و جهت تبادل افکار و اصلاح جامعه و دولت فراهم بکن. تمام دولت ها مکلف هستند که باید زمینه محاکمه عادلانه و دسترسی شهروندان را به محاکم به گونه برابر و مساوی بدون در نظر داشت تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی فراهم بکنند و بر مبنای عدالت اجتماعی و قوانین حاکم در کشور باید فیصله صورت بگیرد. از بی‌عدالتی در مقابل مردم باید جلوگیری صورت بگیرد. تمام شهروندان یک کشور از مالکیت خصوصی، از حق اقتصادی، از حق کار برابر در برابر مزد عادلانه برخوردار است.
تمام شهروندان یک کشور هم از زن و مرد حق دارند که از مشارکت سیاسی و سهیم شدن در ساختار قدرت در یک کشور باید برخوردار باشند. و ما امید داریم که در افغانستان هم زمینه تامین حقوق اساسی و بنیادی برای تمام شهروندان در افغانستان به گونه عادلانه و برابر فراهم شود و ما در آینده بتانیم با جامعه آزاد، آباد، پیشرفته و متمدن نقش و سهم مهمی در پیشرفت جامعه جهانی داشته باشیم.
خب، حق کار، تعلیم و آزادی بیان از جمله حقوق اساسی اتباع یک کشور دانسته میشه، اما طالبان در این راستا پاسخگو برای مردم نیستند. زنان از تعلیم و کار کردن منع کردند، آزادی بیان سرکوب کردند. این وضعیت از منظر حقوق بشری چی پیامدهایی را متوجه مردم کشور میسازه؟
با توجه به آن چی از مهمترین حقوق اساسی و اولیه شهروندان، با توجه به منابع اسلامی و قوانین ملی و بین‌المللی آگاهی حاصل کردیم، می دانیم که هنوز هم متاسفانه ما با تامین چنین حقوق در افغانستان با مشکلات جدی مواجه هستیم. هنوز هم تعداد کثیری از دسترسی داشتن به آموزش و پرورش، به حق آزادی بیان و حق کار مواجه هستند و این سبب سلب حقوق و ممنوعیت و محرومیت یک جامعه از مهمترین حقوقشان شده که در آینده متاسفانه میتونه با پیامدهای بسیار خطرناک جامعه را مواجه بسازه. اما دولت ها مکلف هستند که باید در قسمت وضعیت تغییرات ایجاد بکنند، زمینه های دسترسی با آموزش و پرورش، زمینه دسترسی و امنیت و سلامت عمومی را، زمینه حق آزادی بیان و حق آزادی کار را، زمینه محکمه های عادلانه را و زمینه مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای تمام شهروندان بدون در نظر داشت جنسیت هم از زن و مرد، بدون در نظر داشت قومیت مثل تاجیک، پشتون و ازبک، بدون در نظر داشت زبان فراهم بکنه تا ما بتونیم با چنین تغییرات با یک جامعه پیشرفته و مترقی روبرو شیم.
خب، از دید شما راه‌های رسیدن به حقوق بنیادی و اولیه مردم در افغانستان کدام هستند؟
خب، مهمترین عوامل کلیدی که سبب عدم تأمین شدن حقوق اولیه مردم در افغانستان شده، من فکر میکنم تغییر وضعیت سیاسی و نظام حاکم در افغانستان است که متاسفانه یک سلسله تغییرات در قسمت چگونگی تأمین حقوق بشری و اساسی در افغانستان ایجاد کرد. تغییرات سبب یک سلسله اختلافات موجود شده و هنوز هم متاسفانه حکومت میگه که ما زمینه یک فضای مناسب را برای باز شدن درب دانشگاه ها و مکاتب برای یک نیم از قشر جامعه، یعنی برای اوناست، مساحت نیست که باز بکنیم. آزادی بیان و مطبوعات تا حد محدود شده، کار زنان در بسیاری از ادارات و مؤسسات ممنوع قرار داده شده. این عوامل دست به دست هم داده، اختلافات موجود بر مبنای چگونگی تامین حقوق نیم از قشر جامعه که وضعیت حقوق بشری را با مشکل مواجه بسازه. اما ما امیدوار هستم که بگذشت 3 سال به سال آینده و جدید بالاخره ما بتونیم به یک موافقه بتون حکومت برسه، به یک نظر کلی برسه و آموزش و پرورش زنار، حق آزادی بیان و کار را هم به عنوان نیاز مهم و اساسی کشور دانسته و زمینه های باز شدن دانشگاه ها و مکاتب برای دخترها هم فراهم بکنه.
بله، خانم مریم سعیدی، استاد پانتون و یکی از فعالان حقوقی، بسیار زیاد تشکر از معلومات و توضیحاتتان که ارائه کردین. شنوندای عزیز، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به پایان رسید. در این برنامه تلاش کردیم تا حقوق اساسی که اتباع یک کشور بالای دولت‌های خود دارند بازتاب دهیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
و روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه به نشست و سازمان همکاری اسلامی در پاکستان و نتایج آن می‌پردازم. تغییرات اقلیمی واسه پذیری افغانستان رو مرور میکنم و روی حواشی کرکت بحث خواهم کرد و چند خبر دیگر.
بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست.
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیم کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گپ زدن؟
نم راست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا، ولی زما ده پاره دو اووی او ده طالبان فرق نشته دیم.
گزارش سازمان ملل و هجدار از سوی تغذیه نیم میلیون کودک در سال جاری در افغانستان، تلاش زنان در فضای مملو از محدودیت طالبان، زنان در هرات تجارت آنلاین راه انداختند. زخمی شدن سیف علی خان ستاره مشهور هند در خانه‌اش، پس از بیش از یک سال درگیری ده ها هزار کشته و صدها هزار آواره آتش بس در غزه. در حالی که شورای جهانی کرکت روز یکشنبه ترکیب کرکت بازان افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد، جنجال‌ها بر روی تحریم شدن و نشدن این تیم از سوی تعدادی از فعالان افغانستان ادامه دارد. چهارشنبه این هفته دیدبان حقوق بشر از شورای جهانی کرکت خواست تا تیم افغانستان را تحریم کند. دیدبان حقوق بشر درخواست کرده که تا زمانی که حق آموزش و ورزش زنان افغان با آنها بازگردانده نشود، عضویت برد کرکت افغانستان و حضورش در بازی‌های بین‌المللی باید تعلیق شود. اما باور شماری از شهروندان افغان هوادار کرکت که مقابل پارلمان بریتانیا برای حمایت از تیم ملی کرکت افغانستان روز پنجشنبه جمع شدند چیز دیگری بود. این هواداران شعار ما خواهان حق آموزش برای دختران هستیم و کرکت را نیز می‌خواهیم سر می‌دادند.
نم راست که چرت پارلمان او یا حق افغانان چه غوری بندیز به کرکت مدرا، ولی زما ده پاره دو اووی او ده طالبان فرق نشته دیم.
منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر میگویند که اعضای این تیم برای حمایت از حقوق زنان و دختران صدا بلند نکردند.
او کوشش من دهی چه نظام تا او وطن تا او اسلام تا دا دنیا تا من خماری فکو.
از سوی دیگر گروه متشکل از حدود 30 فعال زن و سیاستمدار افغان با ارسال نامه به شورای بین المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، برد کرکت جهان و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. تیم افغانستان در جام قهرمانان به میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در لاهور بازی خواهد کرد. من خانم شکریه بارکزی از کسانی که خلاف تحریم کرکت افغانستان است را با خود دارم. خانم بارکزی خوش آمدید. شما خلاف تحریم کرکت افغانستان هستید. چرا؟
ما به مو اندازه که طرفدار حاکمیت قانون در افغانستان هستم، به مو اندازه که دادخواهی برای حقوق زن میکنم، به محکمه کشاندن طالبان را میخوایم و انزوای سیاسی اقتصادی گروه طالبان را میخوایم و ایجاد حاکمیت مشروع به اراده مردم افغانستان. به مو اندازه هم بحث حقوق بشری و اخلاق حقوق بشری اجازه نمیده که ما در برابر یک تیم قرار بگیرم که از لحاظ ساختار و محتوا و بازی کاملا در مخالفت با طالبا هست، به معنای از اینکه زیر پرچم سه رنگ ملی افغانستان با میادین بین‌المللی بازی میکنن، در عین حال طالبایی که مخالف موسیقی هستند با سرود ملی افغانستان اینا بازی های خود آغاز میکنن و ما دوست ندارم چی تیم ملی کرکت است، چی فوتبال، چی هم ورزش های رزمی افغانستان در بازی های سیاسی و جدال های سیاسی قرار بگیره. اتفاقا ما بیشتر دوست دارم که تیم های دختران هم در کنار از اینا بدرخشند. اگر از داخل افغانستان نمیشه، برون از افغانستان هم ما باید تیم کرکت دخترها را دوباره داشته باشیم، تیم فوتبال دخترها را داشته باشیم و دیگر تیم هایی که برش ضرورت هست. ورزش از سیاست باید جدا باشه. هر چیزی که بر مردم افغانستان و هویت جمعی مردم افغانستان کار میکنه و خوشی میاره، ما باید ازش استقبال کنیم. هر گوی تیم زیر پرچم طالب بازی میکرد، برای طالبان بازی میکرد، ابدا حمایتش نمیکردم.
خب شما به موضوع پرچم اشاره کردید. شورای جهانی کرکت از خود پالیسی های مشخص در قبال پرچم ها و بیرق ها داره و تیم ها باید به این پالیسی ها تمکین کنند، بخصوص در بازی های بین المللی. اگر مختصر بگویم، کرکت بورد افغانستان حق انتخاب پرچم را نداشته و بیرق طالبان هم که به رسمیت شناخته نمیشه. پس فکر نمیکنید که کردیت دادن به تیم برای حمل پرچم سه رنگ جمهوریت یک چیز اضافی باشه؟
ما فکر میکنم شما حتما فراموش نکردین و دیگه دوستا که از زمانی که حاکمیت طالبان در افغانستان جاری شد، تیم کرکت دستخوش بازی های سیاسی قرار گرفت، بی نهایت مورد فشار قرار گرفت. اما حتی از آدرس طالبان که برشان اجازه سفر نمیدادن، میگفتن شما هر جایی که میرین باید زیر پرچم طالب برین. و تعامل کشورها، تیم ها با فیفا اگر باشه، با جالب است با کرکت بورد اگر باشه یا شورای جهانی کرکت، متفاوت است. شما بسیار کشورها را میبینید که تیم در بین فیفا داره برای مسابقات فوتبال با بیرق خودش میخواید، اما بسیاری کشورها حاضر به بازی نمیشه و او را نمیشناسه. یعنی بس در مجموع بحث سیاسی یک چیز نبوده که طالب بهش راضی بوده که تیم کرکت افغانستان بره زیر بیرق سیرنگ افغانستان. در اول هم بسیار برشان مشکل ایجاد کرد، از سرود ملی را برشان اجازه نمیداد که یعنی باید خوانده نشه و دیگه مسائل. من فکر میکنم یک بحثی که بیشتر در افغانستان جریان داشته و امروز شدتش بیشتر شده، ما به یاد دارم که تیم کرکت افغانستان از کجا آغاز کرد، با کدام هویت آمد. چون اول خود بازی کرکت در بین تمام افغان‌ها یک بازی معمول نبوده مثل فوتبال واره، و هر چند سابقه کرکت در افغانستان از زمان استقلال افغانستان هست، یعنی بیشتر از 100 سال میشه که ما تیمای کرکت داشتیم، اما که در میان وقفه آمده، وقفه طولانی نداشتیم، بس جدا بوده. دوم، تیم کرکت افغانستان با وقت بسیار کم تانست بهترین دستاوردها را داشته باشه. امروز یکی در کشورها، نه به خاطر دردی که ما زنای افغانستان و مردم افغانستان میکشیم، بلکه به خاطر از اینکه یک رقیب جدی خود از میدان حذف کنند، میان به بهانه از اینکه خب ما در کنار زنای افغانستان هستیم. مگر همین خود کشورها آیا حاضر هستند با طالبان تعامل نکنند؟ مگر همین خود کشورها حاضر هستند که سفارت افغانستان بگذارن به مردم افغانستان تعلق داشته باشه؟ ما فکر میکنم ما باید کمی عاقلانه تر نسبت به مسائل بیندیشیم.
خانم برقصه، خیلی از حامیان تحریم تیم کرکت افغانستان به این باور هستند که بازیکنان این تیم با پلتفرمی که دارن میتونستن در کنار مردم افغانستان باشن، ولی برعکس در کنار رهبران طالبان قرار گرفتند و با آنها پیروزی هایی داشتن را تجلیل کردند. شما در این باره چی فکر میکنین؟ آیا دادخواهی برای زنان افغانستان مسئولیت تیم کرکت افغانستان بوده یا خیر؟
ستاره های درخشان تیم کرکت افغانستان با وجود از اینکه هر آن چیزی که امروز دارن، نه از خیانتی که به مردم کردن دارن، نه از پولهای افغانستان هست، نه از قراردادهای افغانستان هست، نه از فروش سلاح و قاچاق سلاح هست یا از مواد مخدر، از عرق جبین خودشان به اینجا رسیدن. من نمیدانم که چرا ما نمیخواهیم افتخارات از اونا را جز افتخار سرزمین خود حساب کنیم. و توقع ما، بله، هر کسی که به خاطر زنان افغانستان صدا بلند نکرده محکوم هست. اما ایرم درک میکنیم، امی اروپایی که ما و شما زندگی میکنیم، چقدر مردای سیاسی افغانستان هست، چقدر رهبرای افغانستان هست، کدامشان آمدن در کنار ما ایستادن و صدا بلند کردن؟ به چی تعداد ستاره های مشهور در عرصه های دیگه ما داریم؟ کی آمد با ما ایستاد، هم نوا و هم صدا شد؟ مبارزه زنان افغانستان دیروز هم به تنهایی پیش می رفت؟ در زیر اونمو بیرق سیرنگ افغانستان امروز و فردا هم ما زنان افغانستان باید هوشیار باشیم، نه وسیله دست کسی باشیم و نه هم با کارت‌های ناچله که دیگران بر ما و بر فرق ما میکوبند نگذاریم که مورد استفاده قرار بگیریم. مبارزه زنان همیشه تنها بوده، این تنهایی از امروز نیست، این تنهایی دهها و شاید هم صدها بوده که ما تنها رفتیم، تنها به خاطر از اینکه بگیم هویت ما چیست، تنها به خاطر از اینکه بگیم ما کی هستیم، من حیث یک انسان حق ما چی هست. گله ما از مردای افغانستان در موحد فهم از اونا باشه، نه بالاتر از اون.
تشکر از شما خانم بارکزی که در این برنامه با من همراه بودید. در همین حال و روز پنجشنبه صدها زن فعال افغانستان در نامه‌ای به پارلمان بریتانیا خواستار لغو بازی تیم کرکت این کشور با تیم ملی کرکت افغانستان شدند. من حالا عطیه مهربان را با خود دارم، کسی که به این باور است که تیم ملی کرکت افغانستان باید تحریم شود. خانم مهربان خوش آمدید. شما میگوید که تیم کرکت افغانستان باید تحریم شود، چرا؟
خب امی امروز یک ویدیوی از کپتان تیم کرکت بیرون شده بود که همراه متقی در صحن وزارت خارجه اینا دیدار داشتن و کپتان تیم کرکت به نمایندگی از تیم کرکت خودش در اول میگفت که صحبت میکنه و در اونجا میگفتن که اینا کوشش میکنن که از افغانستان نمایندگی خوب کنن و پیام صلح طالبان را به مردم جهان برسانن. خب این به نظر من در کناری از این که استدلالایی که قبلا وجود داشتی که اینا به صورت رسمی آمدن امرای طالبان عکس نشر کردن، بارها پیام تبریکی طالبان را اینا دوباره ریتویت کردن و خب به اشکال مختلف با غم شریکیشان برای کشته شدن عضو طالبان، تمام اینا نشان میده برعکس ادعای کسایی که فکر میکنن که تا این ورزش را نباید سیاسی کنیم، تمام اینا خب اکت سیاسی است. دیدار یک تیم ورزشی با وزیر داخله یک رژیمی که دنیا او را به رسمیت نمیشناسه، مهمانی های شخصی، رفاقت های شخصی و بعد مثلا دیدارهای رسمیشان، تمام اینا خوب واضح میسازه که اینا با اونا رسما همکاری دارن و خودشان به تاکید خودشان که کوشش میکنن از اونا نمایندگی کنن. تنها مسئله بیرق کسایی که یاد میکنن که اینا زیر پرچم سیرنگ افغانستان مبارزه میکنن، حال جدای از مباحث دیگه که در مورد او پرچم هم وجود داره. خب ما هیچ باورمند به این نیستم که اگر اینا اجازه ای از زیر داشته باشن که با بیرق طالبان مبارزه برن به میدان ورزشی نرن. خب اینا تا حالا فقط به این دلیل پرچم هم میبرن در میدان که چون پرچم طالبان اجازه رفتن به میدان را نداره، ولی این به این دلیل چی نیست که اینا انتخاب داشتن که پرچم طالبان را ببرن یا انتخاب داشتن که برن از حکومت طالبان اونجا به صورت رسمی نمایندگی کنن و اینا نکردن. خب مسئله اون نیست. به اون دلیل من فکر میکنم که اینا با توجه به این که یک تنها تیمی ورزشی از افغانستان هستن که در سطح بین‌المللی در سطح اول مبارزه میکنن، ما تیم فوتبال، ما هیچ تیم، ما در اون سطحی که تیم کرکت مبارزه میکنن نیستن و اینا خوب مردم اینا رو به رسمیت میشناسن، امکانات دارن، پلتفرم دارن و اینا میتونستن که بسیار به صورت مثبت از این استفاده کنن، این صدایشون استفاده کنن، حتی از نفوذی که در داخل افغانستان دارن، خصوصا در بین قبایل پشتون دارن، در بین کسایی که بیشتر طرفداری از این وضعیتی هستن که در افغانستان هستن، در بین کسایی که سربازای بیشتر طالبا هستن، اینا میتونستن که از این نفوذ خود استفاده کنن و خوب نکردن و برعکس اومدن کوشش کردن که از اون نفوذ برای سفیدشویی طالبا استفاده کنن. به اون دلیل من فکر میکنم که تحریمی از این تیم میتونه که یک فشار سیاسی برای حتی خود طالبا بشه که بفهمن که در آینده نخواهند و نکنن که از کسایی که در بیرون از افغانستان یک تصویر بهتر دارن از اونا سو استفاده نکنن و تلاش نکنن که از این طریق چهره متمدن‌تر خود را به جهان بفروشن.
خانم مهربان، من بیشتر با خانم شکری بارکزی که مخالف تحریم تیم کرکت افغانستان است صحبت کردم. او به این باور است که این تحریم فقط و فقط به افغانستان ضربه میرسانه و ما از جانب رقبای تیم کرکت افغانستان. با باور خانم بارکزی، اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به حد کافی برای حمایت از حقوق زنان و حقوق بشر در افغانستان دادخواهی کردند. شما در این باره چی میگویید؟
خانم شکریه بارزه دروغ میگن. در کجا تیمی کرکت افغانستان در کدام استیجی بین المللی در کدام رقابت رفتن برای حمایت از حقوق زن و حقوق بشر اینا گفت زدن؟ خب مردم افغانستان که امروز زن افغانستان که حق نداره از خانه بدون محرم بیرون شوه، حتی اگر مرگ با مرگ مواجه باشه و نتونه که تا شفاخانه بره، بس مکتب و دانشگاه و اینا که دیگه همگی میفهمن. خب برازو چی فرق میکنه که او
یک نما یک کس به نمایندگی از کشور از او بره د یک کشور دغه بره ورزش کنه و بعد آخر روز بیا د کنار کس استاد شوه کی تمام خوشی او را از او گرفته. پیشتر هم یک خانم دیگه همین بحث می کردن که زنای افغانستانی ورزش دوست دارن. بس ما ای بود که او زن افغانستان کی ورزش دوست داره و میبینه که همین نفر میره کسی که دوست داره و فکر میکنه که برازی یک د یک سال شاید 4 ساعت خوشی به تایی میره در پهلوی کسی که تمام حق انسانی او را از او گرفته، عکس نشر میکنه و میره و با او همکاسگی میکنه. چطور میتونه از او حس خوب بگیره؟ من خود نمیتونم. انسان که تعادل روانی داشته باشه، انسانی که ارزشش و رایش و مسیر سیاسیش برش روشن باشه، نمیتونه که یک لذتی را که یک ساعته از رقابت یک تیم ورزشی در برابر یک تیم دیگه میگیره را باز بیا ترجیح بده بر ازی که اون نفر بره در کنار کسی که اولادش کشته، در کنار ازی کسی که خودش با افتخار میگه که صدها عملیات انتحاری را در افغانستان انجام داده، هزارها کودک کشته، میلیون ها انسان را آواره و در بدر زخمی کرده، استاد شو ما بعد بیایم بگم به خاطر که بر من خوشی چند لحظه ای میته ما از او حمایت کنم. به نظر من تمامی از این حمایت های قومی است، تمامی کسایی که در برابر ازی استاد شدن، در برابر ازی تحریم و کوشش کردن که از کرکت نمایندگی کنن. شما ببینید تیمی کسایی که همی پتیشن امضا کردن چند دانه غیر پشتون هستن، کل این مسئله قومی است. ولی خب در تیمی که آمدن تحریم امضا کردن پشتون هم هستن، هزاره هم هستن، تاجیک هم هستن، ازبک هم هستن، مردم از اقوام مختلف آمدن و استدلال کردن و گفتن که ای باید تحریم شد. ولی کسایی که در برابر این استاد شدن تمامش کسایی هستن که بسیار متاسفانه غیر منطقی استاد شدن و کوشش کردن که از تیم کرکت حمایت کنن.
اعمال محدودیت‌های روزافزون طالبان بر کار و زندگی زنان در افغانستان، بسیاری از زنان از دست تلاش بر نمی‌دارند و راه‌های تازه برای فعالیت در اجتماع ایجاد می‌کنند، مثل تجارت آنلاین این زنان در هرات.
تجارت آنلاین زنان در هرات روز به روز در حال افزایش است. زنان یگانه دلیل افزایش این نوع تجارت را وضع محدودیت بر کار حضوری این قشر از جامعه می‌دانند. مریم سعادت یکی از این خانم ها است که یک سال پیش یک آشپزخانه آنلاین در هرات افتتاح کرد و اکنون در بین مردم شهرت خوبی پیدا کرده است.
علاقه مندی خاص خودم که به آشپزی و شیرینی پزی داشتم، علاقه داشتم، بحث مستقل شدنم بود، میخواستم مستقل تر باشم و یکی خدمتی کرده باشم برای دختر خانم ها و خانم هایی که به این شرایطی که محدودیت ها برای خانم ها و دختر خانم ها زیاده، حداقل اگه من بتونم دو سه نفر که در پهلوم اگه بیشتر نتونم دو سه نفر کار کنم، هم از آقایان هم از مردا، همین هم خوش هستم و موفقیت بریم.
یگانه محمدی دختر خانم دیگری است که از حدود 3 سال پیش با بسته شدن دروازه های مکاتب و پوهنتون ها شروع به فروش آنلاین کتاب کرد. به گفته این دختر خانم 3 سال پیش وقتی از مکتب فارغ شد در آزمون کانکور و رشته جامعه شناسی راه یافت. اما پس از بسته شدن دروازه های پوهنتون نتوانست به تحصیل ادامه دهد و به فروش آنلاین کتاب پرداخت.
نظر به علاقه ای که به کتاب ها داشتم، ای که دیدم چی رقم کتاب ها مسیر زندگی من رو عوض کردن و تغییرات خیلی عالی به زندگی من ایجاد کردن، بعد تصمیم گرفتم که دخترها با کتاب ها آشنا کنم. و چون که ما به افغانستان کتاب هایی که مثلا خیلی پرفروش بود و به ایران و اینا بود نداشتیم و خواستم همین زمینه مساعد کنم که اون کتابا به هرات بیارم که دخترام کتابا مطالعه کنن. بیا از رو نظر به شرایطی که قرار گرفته بودیم، نیاز بود دخترا یک برنامه برای نباشه، یک راهی برای نپیدا شه.
بر اساس آمار و ارقام در حال حاضر بیش از 200 زن در حوزه های مختلف در هرات به تجارت آنلاین مشغول هستند.
نظر به حالا شواهدی که وجود داره و خود ما حالا میبینیم و در جریان هستیم، تعداد خیلی زیاده که ممکنه به تعداد 200 یا 300 خانم برسه، اینا مصروف مو تجارت آنلاین هستن و پیجای آنلاین دارن که از این طریق اینا کسب درآمد میکنن.
مسئولان اتاق تجارت زنان هرات میافزاید که بیشتر این زنان غیر مسلکی هستن و قرار است در آینده سمینارهای تجارت آنلاین برای آنان برگزار شود تا بتوانند به صورت حرفه‌ای به تجارت خود ادامه دهند.
و حالا نگاهی به چند رویداد در بیرون از افغانستان در این هفته. سیف علی خان ستاره مشهور سینمای بالیوود در داخل خانه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفت. و گزارش رسانه های هند، سیف علی خان 54 ساله در خانه اش در شهر ممبئی توسط افراد ناشناس هدف ضربات چاقو قرار گرفت. در حال حاضر این ستاره سینمای بالیوود به شفاخانه لیلاوتی در نزدیکی شهر ممبئی منتقل شده و گفته می شود که تحت عمل جراحی قرار دارد. بعد از بیش از یک سال درگیری و ده ها هزار کشته و صد ها هزار آواره، میانجیگران روز چهارشنبه 26 جدی اعلام کردند که اسرائیل و حماس درباره آتش بس در غزه به توافق رسیدند. یک توافق بین گروه فلسطینی حماس و اسرائیل با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر صورت گرفت که بر اساس آن در غزه آتش بس برقرار خواهد شد. حماس گروگانها را آزاد میکند و اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را نیز رها خواهد کرد. این توافق روز چهارشنبه 15 جنوری در شهر دوحه پایتخت قطر پس از چند هفته مذاکره امضا شد. جنگ در غزه از 7 اکتبر 2023 آغاز شد، زمانی که گروه حماس بر قلمرو اسرائیل حمله کرد، 1200 نفر را کشت و حدود 250 نفر دیگر را گروگان گرفت. پس از این حمله اسرائیل حملات زمینی و هوایی گسترده ای را علیه غزه آغاز کرد که طی 15 ماه گذشته ده ها هزار فلسطینی کشته و زخمی شدند.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
درد غمت بیرون شد از جسمم جان یار دردانا ناغا تو آمدی به پیشم میمان شوخ نادانا قربان وفای جان که تا دید ترا تا دید ترا تا دید ترا برگشت و خبر داد قیامت جان برگشت و خبر داد قیامت جان نمی‌پرسی نام من نمی‌شه بی‌نام من نرگس صفتانی تو نمی‌دی یک کام من نرگس صفتانی